سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 90 23 اردیبهشت 1360 برابر با 8 رجب 1401 موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به عجب به اعمال صالحه بود و راه چگونگی معالجه و به اصطلاح مداوا کردن این بیماری بود. رسیدیم به یک قسم از اقسام عجب که چه بسا زشت‌ترین اقسام عجب به عمل صالح است و او عبارت از ادلال به عمل است. گفته شد ادلال به عمل صالح معناش این است که انسان در رابطه با عمل صالحی که انجام می‌دهد حالتی برای نفس و روح او پیدا شود که این حالت را اگر ما بخواهیم تجزیه کنیم باید بگوییم سه چیز: یک، منت نهادن بر خداوند از اینکه این عمل صالح را انجام داده. دوم، مسئله تقرب خودش را مقرب بپندارد عند الله، نزدیک به خدا خودش را ببیند. و به تعبیر دیگر یک حالت سوگلی مانندی در رابطه خودش با الله در نظرش جلوه کند. سوم، مسئله توقع و انتظار اجر و به عبارت دیگر برای روحش یک حالت طلبکاری پیدا شود از خدا در رابطه با این عمل نیکش. اما مسئله سوم در بحث‌های گذشته جواب گفته شد، یعنی این حالت طلبکاری اجر از خدا. در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردم و لذا تکرار نمی کنم. می ماند این دو حالت، یعنی حالت منت نهادن بر خدا که عمل نیک و صالح انجام داده است و حالت این که خودش را مقرب بداند عند الله. برای معالجه این بیماری اول توجه به این جهت بکند که حقیقت عملش را ببیند چیست، و این احتیاج دارد به یک مقدمه کوتاهی تا انسان بتواند درک کند حقیقت اعمال صالحش را. انسان اطاعات و عبادات و اعمال صالحه و حسنه را که انجام می دهد اینها از نظر فقهی همه اش دست قربت دارد. دست قربت اصطلاحی فقهی معناش این است که چون خداوند امر کرده است انجام می دهد. این از نظر ظاهر فقهی است، ولی از نظر واقع در رابطه با حقیقت عمل این بر دو گونه است: اطاعتها، عبادتها. تمام اعمال صالحی انسان جهت این است، هر عملی را که انسان انجام می‌دهد این ریشه درونی دارد. از نظر عقلی این چنین است، هر عمل چه صالح باشد، چه عمل زیبا باشد، چه زشت باشد، این در ارتباط با درون انسان است که گاهی تعبیر می کنند به دوائی علما و به تعبیر ما انگیزه هایی که در درون انسان است. اگر این انگیزه یا این دائی در نفس انسان نباشد، اصلاً انسان حرکت به سوی عمل نمی کند، هر عملی باشد. اطاعات و عبادات هم مثل بقیه اعمال انسان، اینها از درون انسان سرچشمه می گیرد، منشأش همون دوائی و انگیزه های درونی انسان است. در همین رابطه است که گفته می شود دوائی انسان، انگیزه های درونی انسان به اعمال انسان سو و جهت می دهد، رنگ می دهد. گاهی جهتی را که بهش می دهد جهت خودیست و گاهی جهت خدایی می دهد. دقت کنید، اطاعتها، طاعات، عبادات، عبادات صحیحه، یعنی عبادتهایی که جامع جمیع شرایط دستوری از نظر مکتب هست، اینها بر دو گونه تقسیم می شوند. چرا؟ چون ریشه عمل در درون است و او عبارت از انگیزه و دایی درونی انسان، انسان را بعث می کند، تحریک می کند به سوی عمل. و به عبارت دیگر، هر عملی که انسان انجام می دهد منبعث است از اون دوائی و انگیزه های درونیش. عبادات، اطاعات، اعمال صالحه، اینها همه منبعث هستند از همون انگیزه های درونی انسان. و همین انگیزه ها و دوائی درونی انسان است که اطاعات، عبادات و اعمال صالحه را سو و جهت می دهد، رنگ می دهد به عمل. گاهی سو و جهتش خود انسان است و گاهی سو و جهتش الله است. و به عبارت دیگر، دوائی و انگیزه های درونی انسان گاهی خود انسان است و گاهی خداست. اگر انسان عبادت کند خدا را، روی این جهت و داعیش عبارت از این باشد که وعده فرموده است خداوند بهشت را نسبت به کسانی که عبادت او می کند اطاعت کند خدا را، روی این جهت که خداوند معصیت کاران را وعید فرموده است نسبت به جهنم، در این رابطه باشد، یعنی عمل منبعث است، برانگیخته شده است از انگیزه درونی که سو و جهتش خود من هستم، لذت‌های نفسانی خود را در رابطه با بهشت در نظر می‌گیرم و این موجب می‌شود که من حرکت کنم به سوی عبادت. چون خود را می‌خواهم و نمی‌خواهم که عذاب بشوم، لذا دست از معصیت بر می‌دارم. اینجا انگیزه خود من هستم، یعنی اون چرا که سبب می شود من به سوی عمل بروم از نظر واقع خود من هستم و علاقه به خود، بهشت او موجب می شود عبادت کنم و جهنم او موجب می شود اطاعت کنم، سو و جهت عمل من خود است نه خدا، چون خود را می خواهم. یک وقت هست اینطور نیست، اونگاه هست که انگیزه و داعی نه بهشتش باشد و نه جهنمش، لذا اون عالم بزرگ ربانی خداوند نعمت وجودش را برای جمیع مسلمین مستدام بدارد، برای اینکه انسان متوجه شود از نظر اعمال صالحش عبادات و اطاعاتش را بفهمد که در چه جهتی انجام می شود و چه سوی دارد، برای تشخیص این جهت در قالب مثالی اینطور ترسیم می فرمایند که اگر پیغمبر اکرم به ما خبر دهد که ای انسان، اگر در این عالم در تمام عمرت مطیع اوامر خدا باشی و از لذات و شهواتت دست بکشی و هواهای نفسانیت را به کنار بگذاری و در چهار چوبه فرمانهای حق عمل کنی، و یا اینکه تمام عمرت را جوابگوی خواسته های حیوانیت باشی، یعنی لذات و شهوات حیوانیت را اشباع کنی، در آخرت خداوند تو را به بهشت می‌برد، فرقی نمی‌کند. به تعبیر ایشان، چه نماز بخوانی و چه زنا کنی،
در قیامت خداوند تو را به بهشت میبرد، ولی رضایت و خوشنودی خدا در این است که تو دست از لذاتت و شهواتت به این نحو افسار گسیخته بردار. رضای خدا در این است، او این چنین میخواهد. اگر چنین گفته شود بر فرض محال و پیغمبر اکرم بگوید، این سؤال مطرح می شود: ای انسانی که مدل هستی به اعمال صالحت، تو کدام یک را انتخاب می کردی؟ آیا سراسر عمرت دست از لذات و شهواتت بر می داشتی؟ یا این که نه، جوابگوی خواسته های نفسانیت بودی سراسر عمرت؟ کدام یک از اینها؟ این یک امریست وجدانی، یعنی انسان می تواند پیش خود حساب کند که کدام طرف را انتخاب می کرد. اینجاست که بر انسان ظاهر می شود که سو و جهت اعمال صالحش در دنیا اطاعتها و عبادتهایش عبارت از خودش است، نه الله. این که گفته شد در گذشته منشأ خودبینی یعنی عجب خودخواهی است. عبادات و اطاعاتی که سو و جهتش خود باشد، یعنی چون خود را میخواهم عبادت میکنم. چرا؟ در انتظار بهشت که هستم و از جهنم فرار می کنم و ناراحتم، معلوم می شود خودخواهم. اینجاست گفته می شود که خب عملی رو که انجام دادی برای خود بود، پس چه منتی بر خدا؟ دقت کنید، ادلال گفتیم منت نهادن بر خدا در رابطه با اطاعت خدا. چه منتی بر خدا دارم من و چه تقربی به سوی خدا؟ تقرب به سوی حور و قصور بهشت است، نه تقرب به سوی خدا. تو میخواهی به اون نعمتها که خداوند وعده فرموده است به کسانی که مطیع او باشند در دنیا، میخواهی به اونها برسی، نه به خدا برسی. تو در رابطه با خود خواهی عمل کردی. بنابراین فکر کند، تجزیه و تحلیل کند مطلب را، ببیند اون کسی که حالت ادلال در رابطه با عمل صالح پیدا کرده، ببیند چه معنا دارد منت نهادن بر خدا و چه معنا دارد متقرب دانستن خود را با خدا. چه معنا دارد؟ منت بر خود بنهم و تقرب به سوی تنعمات بهشتی بجویم، نه به خدا. شما نگاه کنید، ما در آثار اسلامی داریم جملاتی را که این جملات گویای یک سنخ مطالب دقیق در رابطه با انگیزه ها دوائی که به عمل سو و جهت و رنج می دهد در رابطه با اونهاست، که اگر انگیزه تنعمات بهشتی باشد نسبت به اعمال صالحه، سو و جهتش خود است نه خدا، و لذا در یک مرتبه از مراتب معنوی باید گفت این اعمال نسبت به انسانهایی که سو و جهت عملشون الله هست فقط، و به عبارت دیگر اینها انگیزه هایشون در اطاعت هایشون فقط الله هست، که قسم دوم از اطاعات و عبادات هست. اگر بخواهیم عمل افرادی را که به نحو اول کار می کنند بسنجیم نسبت به افرادی که در قسم دوم قرار گرفتند، این عمل گناهی بزرگ برای آنها شمرده می شود. بلی، من ناقص، منی که خود پرستم، عبادتم و اطاعتم در رابطه با خود است نه خدا. من بهشت جو هستم نه خدا جو. اون اولیاء خدا هستند که اینها سو و جهت عملشان الله هست و بس. لذا میبینیم علی علیه السلام میفرماید ما عبدت که خوفا من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. خدا، من پرستش که می کنم تو را، عبادت تو که می کنم، نه از ترس آتش دوزخ توست و نه به طمع تنعمات بهشتی توست. انگیزه علی در رابطه با پرستشش خودخواهی نیست، بل وجدت که اهلا للعباده. اون چرا که انگیزه است برای این حرکت عبارت است از اون معرفت و شناختی که علی نسبت به تو دارد. در یک مرتبه از شناختی هستم که تو را سزاوار پرستش دیدم. جملاتی را که در ادعیه ما هست که دارد پروردگارا بر فرض توانستم من صبر کنم بر آتش دوزخ تو، ولی و کیف اصبر علی فراقک، چگونه من شکیبایی نسبت به فراق تو داشته باشم. این جملات گویای همین جهت است که مسئله عبادتها، اطاعتها، اعمال صالحه در ارتباط با انگیزه ها سو و جهت پیدا می کند، رنج پیدا می کند در واقع. گاهی رنگ خودی می گیرد و گاهی رنگ خدایی به خود می گیرد. لذا گفته می شود حسنات الابرار سیئات المقربین. اون اعمال حسنه‌ای که من انجام می دهم، این اعمال حسنه ذات عمل زیبا با تمام شرایط آورده می شود، ولی چون سو و جهتش خود است، اگر این را علی علیه السلام انجام بدهد در رابطه با یک چنین انگیزه‌ای، این گناه است نسبت، نه عبادت است، نه اطاعت است. به اون معنا ابرار یعنی نیکوکاران، یعنی این کسانی را که عمل صالح انجام می دهند از نظر عمومی، در ارتباط با اون وعد و وعیدهایی را که خداوند داده است که هیچ در شبهه‌ای نیست، این در این رابطه مطرح می شود. لذا انسان نباید در رابطه با عباداتش حالت ادلا، منت، منت یعنی چه؟ تقرب، تقرب چه نسبت به ما؟ اگر بخواهی بی پرده سخن بگو، باید بگوی اون کسانی که عبادت خدا می کنند برای بهشتش، ترک می کنند معصیت را برای ترس از دوزخش، از نظر واقعی اینها نفس پرستند نه خدا پرست. یعنی دقیق بشه انسان، بشکافت مطلب، جلو برود، اندرونش را درست وارسی کند، زوایای دلش را گردش کند. میبیند واقعش نفس پرست است نه خدا پرست. بنابراین باید شخص مدل این را فکر کند در رابطه با نفس پرستی، منت به خدا نهادن و خود را متقرب دارستن معنا ندارد. باید بنشینیم ما این رو بگیم، خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان باف از این پشم کرشتی. ما کشته نفسیم، ما کشته نفسیم، بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. هی بنشینیم و بگیم اللهم انی مغلوب فانتصر، پروردگارا من زمین خورده هستم، یاریم کن، من شکست خورده هستم، دستم را بگیر. در کشاکش هواهای نفسانی، در رابطه با پرستش تو که به ظاهر پرستش است، زمین خورده هستم، درست بدادم. آقا نگاه کنید، شما نمی توانید به غیر از معصومین
اولیاء واقعی الله، کسانی را ببینید که بتوانید بگویید اینها تمام اعمال و عباداتشان همه سو و جهت الله داشته است. نه، کجا؟ مختص به خود اونهاست. ولی معناش این نیست که نمیتواند انسان این سیر را بکند. میتواند. سلمان، اون شخصیتی که جدن از نظر توصیفاتی که از پیغمبر اکرم و از معصومین نسبت به او هست ما نداریم در تاریخ اسلام نسبت به اصحاب پیغمبر. در روایات داریم که پیغمبر فرمود ان الله تعالی امرنی به محبت اربعه یا به حب اربعه. قیل یا رسول الله من هم؟ می فرماید خدا به من فرمان کرد. پیغمبر می فرماید به من فرمان کرد به دوستی چهار نفر. سوال کردن از پیغمبر اینا کیا هستند؟ نام اینها چیست؟ حضرت اول علی علیه السلام را فرمود، سپس سلمان را، بعد ابوذر است و سپس مقدار. یا در اون روایت دارد بهشت مشتاق دیدار سلمان است. یا تعبیر دیگر که سلمان دریایی است که نمی خشکد، گنجی است که پایان پذیر نیست. بعد دارد سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است. در جلالت و عظمتش پیغمبر معصومین صلوات الله علیه اجمعین خیلی دارند، ولی همین سلمان وقتی از دنیا می رود، ظاهرا در سنه 36 بعد از هجرت است، علی علیه السلام به یک مأموریت الهی می آید مدائن. برای چه؟ تجهیز نسبت به جسد سلمان. ببینید چقدر عظمت دارد سلمان. علی علیه السلام میاد، غسلش میدهد، کفنش میکند، نماز برش میخواند، دفنش میکند. ولی میدانید در آثار اسلامی چه داریم؟ دارد علی علیه السلام جملاتی به کفن سلمان نوشت. نوش وفدت علی الكریم بغیر زادی من الحسنات والقلب السلیم. یعنی وارد شدم بر شخصی کریم و بزرگوار، اما در چه حالتی؟ در حالتی که دستم خالی از حسنات و قلب سلامتی. یعنی چه؟ یعنی اون حسناتی که تمام سو و جهتش الله محض باشد در سراسر زندگی او مربوط به مولا الموحدین علی علیه السلام است، به معصومین است. جمله اضافی دارد که به حمل و زاد اقبح و کل شیء اذا کان الورود علی الکری، حمل توشه کردن زشت‌ترین چیزهاست اگر ورود بر شخص بزرگواری باشد، البته با دید من و شما. بگذاریم. با توجه به این سنخ مسائل چطور میشه انسان حالت اعتدال پیدا کند؟ اگر حقیقت عملش را بشکافد چه معنا دارد اعتدال؟ بله، اونهایی را که سو و جهت عملشان فقط الله هست، اونها هیچگاه درشون ادلال پیدا نمی شود. و اما توجه دیگر انسان به این بکند که آیا تمام انسان ها نباید از صراط عبور کنند؟ اون صراطی را که توصیف می شود که فرض کنید از شمشیر برانتر، از چه نازکتر، تعبیرات اینجوری می کنند که ماها که ذهنمون معنوس به جهات مادی است تصویر کنیم، یعنی دقیقاً تمام اعمال شکافته میشه، دقیق ظریف که در رابطه با چه انجام شده است. اگر این واقعیت دارد، خودبینی و خودپسندی چیست؟ عبور از صراط. هر چقدر اطاعت کردی، هر چقدر عبادت کردی و هر چه عمل صالح انجام دادی، یعنی چه؟ یک روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات نقل می کند که دارد حضرت فرمود ان کان الممر علی الصراط حقا، اگر عبور بر صراط این درست هست، فالعجب لماذا، خودپسندی دیگه واسه چی؟ بلی، راه معالجه و مداوای ادلال در رابطه با عمل صالح دقت کردن در نفس عمل است. بعد چند نکته بود میخواستم من در رابطه با بحث عجب تذکر بدم و نمیدانم موفق میشم در این جلسه یا نه. اول اینکه یه وقت اشتباه نشود، عجب موجب بطلان عمل نمیشه، چون عجب بعد از عمل، عجب غیر ریاست. اینا اشتباه نشه، یعنی اگر انسان نسبت به اعمال صالحش، عباداتش، نعوذ بالله، حالت خودبینی پیدا کرد، خیال نکند که عملش باطل می شود. نه، صحبت در این است به این که آیا بهره‌گیری از این عمل دارد به معنای واقعی یا نه، بحث دیگری بود. تذکر دوم این جهت است، انسان گاهی میبیند که موفق به بعضی از عبادات نمیشه، دلش میخواد فرض کنید نافله شبش را بخواند مرتب، خوابش میبره، یهو فرض کنید اینجا گاهی این خودش لطف است، این دقت کنید، خود این خواب رفتن ها لطف است، لطف الهی باشه، نه همیشه. دقت کنید آدم بگیره بخواب هر شب بگه همش لطفه، گاهیش لطف است. و جهت این است که چه بسا زمینه عجبی در انسان پیدا شده و خداوند نمیخواهد انسان مبتلا بشه به این حالت. من روایتی است میخوانم، این رو توجه کنید، روایت در اصول کافی است. در باب رضا اونجا مرحوم کلینی نقل میفرماید، صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند که رسول اکرم فرموده است، قال الله تعالی، یعنی خداوند فرمود، ان من عبادی المؤمنین، به درستی که بعضی از بندگان من خدا که مؤمن هستند، لمن یجتهد فی عبادتی، اینها هر آینه کسانی هستند که کوشش میکنند در پرستش من خدا، فیقوم من رقادهی، اینها از بسترهاشون برمیخیزند، و لذیذ وساده، سر از بالشهای نرم برمیدارند، فیجتهد لی اللیالی، کوشش میکنند برای من خدا شبهایی را، فیتعب نفسه فی عبادتی، اینها به زحمت میافکنند و به تعب میافکنند جان خودشان را در عبادت و پرستش من، فاضربه بالنعاس اللیله و لیلتین، من خدا میزنم اونها را به چرت، یه شب دو شب چرتیشو میکنم، نظرن منی له، جهت این است که من نظر نیک نسبت به اونها میافکنم، و ابقاء علی، میخوام بر همون حالت نیکشون باقی بمانم، فینام حتی یصبح، اینا چرتی شدن میخوابن دیگه تا اینکه وارد صبح میشن، و فرض کنید بعد از اذان، فیقوم و هو ماقت زارع لنفسه علیها، بلند میشن ناراحتن، خودشون به خودشون خشمگین میشن، چرا دیشب خوابم بود، چرا نتونستم عبادت بکنم، ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی، خداوند بر طبق این روایت میفرماید اگر بنا بود که من اینا رو اینجوری نمی کردم، ولشون می کردم، بیدار می موندند و عبادته رو انجام می دادند، لدخله العجب من ذالک، در این رابطه واسه شون عجب به عبادت و عمل صالح پیدا می شد، فیسیره العجب الى الفتنه به اعماله،
عجب به عمل عبادتی، اینها را میگرداند به سوی فتنه و مفتون شدن به عمل. خودبینی که پیدا میکرد و مفتون عمل صالحش میشد، به او عشق میبردید و اون آفات پیدا میشد برای فیعتی من ذالک ما فیه هلاکه لعجبه، میامد او را چیزی که موجب هلاکت او میشد به سبب این عجبش، چون عجب پیدا کرد خود بینی. فیعتی من ذالک ما فیه هلاکه لعجبه به اعماله و رضا عن نفسه، خودش از خودش راضی میشد. حالت خودپسندی، حتی یظن انه قد فاق العابدین، به جایی ممکن بود برسه که گمان میکرد که بالاتر و برتر شده از عابدین. عجب. و جاز فی عبادتهی حتی تقصیر، این به این حالت بیماری روانی می رسید که خیال می کرد عبور کرده است در پرستشش از مرز تقصیر و کوتاهی، فکر می کرد کوتاهی نکرده نسبت به پرستش من خدا. نتیجه چه می شد؟ فیتباعد منی عند ذالک، این بیماری های روانی که براش پیدا می شد موجب می شد از من خدا دور می شد. و حال این که و هو یظن انه یتقرب الیه، و حال این که پیش خودش گمان می کرد که به سوی من نزدیک شده است، من خواستم دور نشست، به همون مقدار که نزدیک است بماند، لذا مبتلاش کردم به این خواب. بنابراین انسان متوجه باشد، گاهی عرض کردم اینها لطف حق است. و از طرفی باز سفارش کنم این مسائل که بحث می شود، انسان باید دقت کند که انسان خودش را به مقداری که میتواند کوشش کند بسازد، اما این موجب نشود انسان نعوذ بالله دست از عبادت بردارد. اینو دقت کنید، یه وقت اینطور نشه نتیجه بحث مثل اون حالتی باشد گفت جلو نیا میفتی، عقب بره و از اون طرف میفتی. نه، بلکه مقید باشد اعمالش رو انجام بده، ولی از نظر درونی خودش را بسازد، نه دست از اصل عمل بردارد. یک روایتی است، البته این از نظر بحث دقیقش این است که چه بسا منطبق با ریا باشد، ولی چون مسئله عجب ممکن است درش تصویر بشه، من این رو میخوانم، خصوصا با این تذکر اخیری که دادم. روایت در کافی است. صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات نقل می‌کند، دارد که یونس بن عمار می‌گوید از امام صادق صلوات الله علیه نقل می‌کند، قال قیل الله و انا حاضر، می‌گوید به حضرت عرض شد و من هم نشسته بودم. این جمله را عرض کرد کسی به امام صادق صلوات الله علیه، الرجل یکون فی صلاته خالیا فیدخله العجب، یعنی انسان واسه داره نمازشو می‌خونه
هیچ روحشم متوجه این نیست من آدم خوبیم دارم نماز بخونم امثال این حرفا. یه مرتبه شیطان است، این حالت برش پیدا میشه که بله مثلا فرض کنید که آدم خوبی هستم و این معمولا در نمازهای نافله پیدا میشود. اینو دقت کنید. خب این چیکار کنه؟ فقال علیه السلام، حضرت در جواب میفرماید اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه، اگر اولی که وارد شد میخواست نمازو بخونه نیتش این بود، برای خدا نمازو میخوند، این برای خدایی که اینجا هست، نه خیال کنید اون قسم دومها، نه ولو واسه بهشتم که باشد و برای فرار از جهنم، اون یه بحث دیگری بود، اون یه مطلب دیگری بود. گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، اون بحث دیگه است، ربطی به اینا نداره، ربطی به ماها نداره، اونا یه حرف هاییست مال کسان خاصیست. بله اونا کسانی هستن که هیچ بهشت نمیخوان. به قول اون عارف گفت از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. اونا اونجوری هستن، ما خودمون صحبت کنیم. اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه، اگر اول نماز به این نیت بود که برای خدا بود، فلا یضره ما دخله بعد ذلک، ضرر بهش نمیزنه این حالت بعدی که در نماز آمد، ضرر نمیزنه، ادامه بده، فلیمر فی صلاته، ادامه بده نمازشو بخونه، ولیخطع الشیطان، به تعبیر ما شیطانو چخش کنه. توجه کردید؟ بنابراین یک وقت این موجب نشود که این مباحث انسان را از عمل صالح و عبادت باز بدارد. بحث وجبم انشاءالله تمام، گرچه مباحثی اگر بخواست تعقیب کند انسان زیاد بود، ولی دیگه به این مقدار بیشتر من طولانی نمی کنم که وارد بحث بعدی بشویم. امیدوارم خداوند به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم به اون چرا که می گوییم عمل کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الائمه المعصومين من ذريه الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم، اللهم لعن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم صالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.